نام ماهباران.
میشنوی؟ از آسمان دارد ماه میبارد، چه بارانی است از فراوانی نور، این قطرات ماه باران. ماه باران مرور یافتنهای آدمی در خلوت شبهای اونس، در ماه ماهای خدا، در بهترین لحظه های بیداری است، در ماه باران.
یا من اذا سأله عبد اعطاه.
اینجا ماه باران است، زمانی برای نو شدن و شستشوی روح در زلال آب ذکر و یاد، در ماه باران. اینجا ماه باران است، زمانی برای عرضه حاجتهای خیش، زمانی برای گفتگو با پروردگار مهربان، در ماه باران.
سلام به بندگان مؤمن خدا که در شبانگاهان آغاز، که در دمدمای خانش نیاز، به آنچه می شنوند و درک می کنند بی تفاوت نیستند. چه رنج بی درمانی است نشنیدن آواهای حیات بخش، چه غفلت سرد و مرگاوری است که آدمی صدای آنان که با تمام اخلاص خیش اسألک می گویند را درک نکنند.
اللهم رب شهر عرفات،
سلام به بندگان مؤمن خدای الرحمن که می کوشند تا خیش را آنگونه تربیت سازند که شایسته مقام خلافت خداوند در زمین باشند، و در این کار آنگونه خیر خواهند که تمام آواهای رشد و زمزمه های رویش را می طلبند و باز می یابند به دو دست طلب در خیش. اینجا ماه باران و اینک مرور فضیلت‌های ماه مبارک رمضان از منظر اخلاق و زندگی، به روایت حجت الاسلام عشقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه یه چیزی برای ما مفیده یا مضره بستگی داره به اینکه خروجی استفاده از اون چیز برای ما به چه شکله. اگر از اون وسیله‌ای که تهیه کردیم یا از اون داشته خودمون داریم استفاده میکنیم که هم به نفع خودمون هست هم برای دیگران، این نشون میده که اون چیزی که داریم خیلی مفیده. و اگر نه، به خودم یا به دیگران دارم با اون وسیله ضرر میرسونم، نشون میده وسیله خوبی نیست. تو حوزه علم هم خداوند در یک حدیث قدسی بسیار زیبا می‌فرماید که اگر دانشمندی به واسطه علمش از خدا دور بشه، این علم گمراه کننده است. یعنی قرار نیست که علم همش و همه چیزش خوب باشه. خیلی ها وقتی صاحب علم که میشن، به جای اینکه این علم براشون مفید باشه، براشون ضرر داره. شاید از نظر ظاهری و دنیایی این علم وضع زندگیشو بهتر کرده، اوضاعشو بهتر کرده، اما این علم برای آخرتش چی کار کرده؟ برای آخرتش چی درست کرده؟ خداوند تبارک و تعالی در یک حدیث قدسی زیبای دیگری میفرمایند که عبادتم رو در علم و دانش قرار دادم. یعنی چی؟ یعنی کسی که علم و دانش داره بهتر عبادت میکنه، قشنگتر عبادت میکنه، معنادارتر عبادت میکنه. پس ببینیم علمی که داریم به دست میاریم ما رو داره به خدا نزدیک میکنه یا داره ما رو از خدا دور میکنه. اونی که ما رو به خدا نزدیک میکنه و با اسمش قشنگتر و بهتر و کارآمدتر عبادت بکنیم، این علم میتونه علم مفیدی باشه.
و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم.
و خدای شما خدای یکتاست که خدایی جز او نیست، که بخشاینده و مهربان است.
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
او آفریننده آسمان ها و زمین است و چون اراده آفریدن چیزی کند، به محض آن که گوید موجود باش، پس موجود خواهد شد.
صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
رنگ‌آمیزی خداست که به مسلمانان رنگ فطرت ایمان و سیرت توحید بخشیده، و هیچ رنگی خوشتر از رنگ خدای یکتا نیست و ما او را پرستش می‌کنیم.
ایاک نعبد و ایاک نستعین.
هر دل که داغ عشق جگر سوز تو نداشت، هر دل که داغ عشق جگر سوز تو نداشت، در پیش عاشقان نبود در شمار دل. یا
با چراغ وحی بنگر راه را، تا ببینی هر قدم الله را.
الله 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 الله.
اینجا ماه باران و اینک پیامی که جوشیده باشد از چشم ساران نور در شعاع زلال آیه‌ای از کلام خدا، به روایت حجت الاسلام دباغ.
بچه که بودیم اگر پدرمون بهمون دستور میداد که فلان کارو انجام بده یا فلان کارو انجام نده، اگه به حرفش گوش نمیدادیم، دفعه دوم و دفعه سوم هم اگر به حرفش گوش نمیدادیم، دیگه دفعات بعد علم خودش رو پدر ما در اختیار ما قرار نمیداد و کاری میکرد که ما خودمون در معرض اون اشتباه قرار بگیریم و خودمون متوجه اشتباه بشیم. ما اگر میخواییم خداوند متعال علم و حکمت خودش رو در اختیار ما قرار بده، راهش اینه که به علم خداوند اعتماد بکنیم. به قول حافظ، حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. باید به علم خداوند اعتماد کنیم. در زندگی میبینیم خیلی وقتا ما به متخصصین مختلف اعتماد داریم. مثلا اگر ماشینمون خراب میشه به مکانیک اعتماد میکنیم، اگر گفت فلان قطعه ماشین باید تعویض بشه بهش اعتماد میکنیم، اگر کامپیوتر خراب بشه میبریم پیش مهندس نرم افزار اون رو درست میکنه بهش اعتماد میکنیم، اگر خودمون بیمار بشیم میریم پیش پزشک، اگر دارویی برای ما بنویسه همون رو تهیه میکنیم و به علم و تخصص پزشک اعتماد میکنیم. ولی گاهی پیش میاد متاسفانه میبینیم ناخواسته به علم و حکمت خداوند اعتماد نمیکنیم و خداوند این رو پیش بینی کرده در سوره مبارکه بقره آیه 216، میفرماید بعضی وقتا من خداوند بعضی از احکام رو که بر شماها واجب میکنم نتیجهش این میشه که کتب علیکم القتال، مثلا قتال و جهاد در راه خدا رو براتون واجب میکنم، اما و هو کره لکم، اما شماها کراهت دارید نسبت به اون. بعد میفرماید و عسى ان تکرهوا شیئا، به عنوان یک حکم کلی میفرماد خداوند چه بسیار کارهایی که برای شما ناخوشایند هست، اما و هو خیر لکم، اما اون بسیار برای شما بهتره. و عسى ان تحبوا شیئا، چه بسیار چیزهایی رو که خیلی علاقمند هستید به اونها، به انجام اونها، اما و هو شر لکم، بسیار برای شما بد هست. و به عنوان یک نتیجه گیری کلی میفرماید و الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند و شماها نمیدانید، علم شماها نسبت به امور مختلف کمه و هر آنچه علم دارید از ناحیه خداوند هست. پس بهتر اینه که ما به علم خداوند اعتماد بکنیم تا خداوند علم و حکمت خودش رو در اختیار ما قرار بده.
سلامم بر تو ماه عشق و ایمان، امیدی در بازگشت هر پشیمان. سلامم بر تو ای ماه مناجات، ماه بخشایش حق، قبله حاجات. سلامم بر تو ای مناجات، سلامم بر تو ماه عشق و ایمان، گدای درگه حق دوباره می شدم، باز در رحمت فقط اومی می کند باز. تو ای یارب کرم بنما بر احوال پریشانم، به جز ذکرت نمی گردد زبانم. شب قدر و دعا تمرین تقوا، ماه دوری از هوای نفس و دنیا، دوباره باز مهمان سفره اج، توی مهمانی زیبای یزدان. دوباره می شدم باز در رحمت فقط اومی می کند باز. تو یارب کرم بنما بر احوال پریشانم، به جز ذکرت نمی گردد زبانم. شب قدر و دعا تمرین تقوا، ماه دوری از هوای نفس و دنیا، دوباره باز مهمان سفره اش، توی مهمان زیبای یزدان.
تا حالا شده خدا رو با اسم یا غافر صدا بزنید؟ یا غافر،
خداوند آمرزنده و مهربان است.
ای مهربون خدای من، بشنو تو این صدای من، تشنه استجابت دعای من ندای من.
عفو عنا و اغفر لنا و ارحمنا
بلهی بحق النبی الهدى بحق علی.
خوش به حالتون که مشمول دعای فرشته ها هستین. خوش به حالتون که همین الان فرشته ها دارن در حقتون دعا میکنن. خوش به حالتون که همین الان فرشته ها دارن میگن که خدای نگاه کن، این بنده تو داره حرف تو رو گوش میکنه، اومده درگاه تو، برگشته از همه اشتباهی کرده، خدای او رو ببخش، خدای او رو به راه خودت هدایت کن، خدای او رو از عذاب آتشت نجات بده، خدای او راه تو رو انتخاب کرده، از راه تو داره تبعیت میکنه، پس تو هم از عذاب آتش نجاتش بده. خوش به حالتون، ما هم دعا کنیم.
یا ربی تقبل توبتنا، یا ربی واغفر زلتنا، وتوقف وامو خطیئتنا.
خدا خدا گفتنهای من، یعنی نیازمندم که تو را در خلوت خاموش شبهای خیش صدا کنم. چه خواندن تو به دو دست دعا آدمی را میرساند به آرامش، میرساند به درک زلال رویش. تو دانای اسرار نهانی، کدام خلوتی هست که خارج از حوزه نگاه علم تو باشد؟ خدا خدا گفتنهای من یعنی تو را، و تنهای تنها تو را میخوانم تا در شبانگاهان نیاز دعا کردن را به خیشتن مهربان خیش تفهیم کنم.
خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار، آسمان مکسی کرد، رهگذر شاخی نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت
یا کثیر الخیر یا قدیم الفضل یا دائم اللطف یا لطیف الصنع یا منفس الكرب یا کاشف الضر یا مالک الملک یا قاضی الحق سبحانك یا لا.
اینجا ماه باران و اینک خوانش زیبای اسامی خدای مهربان به روایت استاد غلام رضا کریملو.
در دعای جوشن کبیر عبارت شریفی رو اشاره دارن در فقره 63ش که یا من یعلم و ضمیر از صامتین، ای کسی که از درون خاموشان با خبری. حالا این صامت میتونه به نوعی انسان ها باشه و یا غیر انسان. مراد این هستش که این علم به همه اون موضوع ها احاطه داره. به تعبیری خواستن به ما بگن که علم فقط اون اموری نیستش که در ظاهر شما باش ارتباط ایجاد میکنید. خدای کریم در قرآن اشاره لطیفی داره که ما رو بر اون میداره که یک سری از علوم هست که جنبه اکتسابی نداره بلکه جنبه لدونی داره. این علوم فقط در محضر حضرت حق هست. مثلا علم تعبیر خواب، این در پیشگاه الهی است. یوسف صدیق سلام الله علیه اون روزی که اولین خواب رو دید علم به این موضوع نداشت، به پدر ارائه کرد که من یک چنین خوابی رو دیدم، تعبیرش چیست؟ ولی او زمانی که در یک مرحله در زندان قرار میگیره تعبیر خواب میداند و صراحتن هم عنوان میکنن که علمنی ربی، رب من اونها رو به من آموخته. علم تعبیر خواب در دانشگاه موجود نیست، در حوزه موجود نیست. انسان‌ها باید یک مراحل سیر سلوکی رو طی بکنن تا از این موضوع بهره‌مند بشن. علم به باطن امور هم همگونه است. جناب موسی سلام الله علیه در عین حالی که نبی از انبیاء الهی شد ولی علم باطن امور نداشت. جناب خضر آمدند سه موضوع رو انجام دادن و موقعی که حکمت هر سه موضوع رو مطرح کردن تازه حضرت موسی سلام الله علیه متوجه شدن باطن امور و حکمت امور رو علم بهش ندارن و این علم فوق اون علم هست. علم به حواس باطنی هم همین شکله. گاهی موقع هست بعضی از موضوعات در زندگی ما حادث میشه، ما به باطن اون امر اصلا اشراف نداریم، نمیدونیم. اگر چیزی رو ما احساس میکنیم از حواس خمسه ظاهریمونه و نهایت علم و اطلاعمون از اون هستش. قرآن اشاره داره حضرت یعقوب سلام الله علیه زمانی که پیراهن حضرت یوسف رو برادران یوسف از مصر به سمت و سوی در حقیقت شهر حضرت داشتن حرکت میدن می آوردن در خانه اشاره کردن اینی لعجد ریح یوسف، من بوی یوسف استشمام میکنم. این چگونه امکان پذیره؟ این علم چگونه به دست میاد؟ خدا رحمت کنه شیخ رجب علی خیاط رحمت الله علیه رو، ایشون خواص تمام گیاهان رو میدونست. ازش پرسیدن که چطور شما متوجه شدید؟ فهمیدن از هر گیاه میپرسن تو برای چی آفریده شدی؟ اونم جواب میده. پس این یک علم ساده و ظاهری نیست، این یک علمی است که باید انسان کار بکنه، زحمت بشه تا به دست بیاره، که به قول بزرگان فرمودن اصل لذت دنیا فهم این علوم هست، که انشاءالله به برکات این ماه شریف به مدد حضرت ولی از سلام ناره بتونیم به این علوم هم دسترسی پیدا کنیم.
اینجا ماه باران و اینک پرواز در لحظه های ارادت و سلام به محضر رسول آسمان پیامبر مهربانی به روایت زهرا فرجزاده.
به نظر من کوچه بودن یکی از مهمترین دغدغه های زندگی دنیاست. اینکه محل عبور چه کسانی باشی، اینکه همسایه هایت که باشند، اینکه چه اتفاقاتی را ببینی و اینکه حسرت عبور چه کسی بر دلت مانده باشد. طائف زادگاه من است و بسیاری از مردمش از من عبور کردند. گاهی مهمانی را استقبال کردند و گاه بدرقه، اما یک استقبال و بدرقه اندوه همیشگی عمر من شد. یادم نمی رود آن روز را که مرد از من عبور کرد. قصه آمدنش به شهر ما و اینکه آخرین پیامبر خداست و خوشی و خوشبختی را برای مردم آورده، کوچه به کوچه گشته بود. منتظر بودم بیاید تا ببینمش، اما این آرزو به حقیقت نرسید، چون او وقتی آمد تون تون راه می رفت و با دست‌ها صورتش را پوشانده بود. او طوری از حمله کودکان و مردم نادان طائف فرار می کرد که هم به آنها پشت نکرده بود، هم نمی دوید، بلکه تون تون و مؤدب گام بر می داشت و هم سر و صورتش را از حمله سنگ‌ها می پوشاند. در ذهن من و خیلی از کوچه‌های طائف هنوز تصویر مردی مانده که پیشانیش را شکستند اما زبان به نفرین باز نکرد، بلکه برای مردم دعا کرد. در دل من و بعضی از کوچه های طائف هنوز گاه گاهی مردی غمگین قدم می زند، مردی که بوی رسول خدا را دارد و فکر می کنم شاید چهرهش هم شبیه او باشد. گاهی با این فکر دلم را خوش می کنم که اگر چه روز رسول خدا را ندیدم، اما مردی شبیه او گاهی از من عبور می کند و هر بار غمگین است. مانند آن روز که رسول خدا از نادانی مردم غمگین بود.
خداوند محمد را از راه رحمت به راه نمای بشر فرستاد.
محمد رسول الله،
محمد فرستاده خداست.
اشهد ان محمد رسول الله.
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی.
ای کسانی که ایمان آوردید بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او
باشید. یا آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
صلوات علی محمد، صلوات علی محمد.
اینجا ماه باران است، فرصتی برای اندیشیدن در خلوت شبهای پرستاره در ما باران.
قلم به دست گرفتم، خدا خدا بنویسم. به خاطر دل خود جدا بنویسم. اگر چشم ندامم امان توانم که نام را بنویسم.
ماهباران دعا دعا کردن های مؤمنانی است که خستگی هایشان را، اندیشه ها و آرزوهایشان را با پروردگار مهربانشان به مناجات نشستند. ویژه برنامه‌ای به مناسبت خدایی ترین روزهای سال، ماه مبارک رمضان، کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی.